بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. و قال الامام الحجه لا يعزب عنا شيء من اخباركم. به مناسبت بحثی که گاهی توفیقی هست داریم چهارشنبه ها، به ذهنم رسید این مطلب رو محضر شما فضلا عرض کنم. مطابق اعتقادی که ما مسلمانان مخصوصا شیعه و البته قاعدتا به یه شکل دیگری همه ادیان توحیدی دارند، اینه که انسانها یله و رها نیستند. همانطور که خداوند انسان رو مراقبت میکنه، محافظت میکنه، بهتره بگیم همانطور که محافظت میکنه مراقبت هم میکنه، ولی خب از قرآن استفاده میشه که غیر خداوند، حجج الهی، پیامبر عظیم الشان و به تعبیر قرآن مؤمنون، که در روایات ما مؤمنون به ائمه اطهار تفسیر شده و قطعا قدر متیقنش، حالا چه شیعه باشه کسی چه سنی باشه، باید مصداق مؤمنون رو ائمه اطهار بدونه، حالا چه به عنوان حجت خدا یا به عنوان مؤمن. و قل اعملوا، پیغمبرم به مردم بگو هر چی دلتون میخواد انجام بدید. این اعملوا برای طلب نیست، به داعی طلب نیومده، حال یا مثلا تهدید، مثل اینکه تو فارسی میگیم برو هر کار میخوای بکنی بکن، هر چی دلت میخواد انجام بده. ولی جوجه رو آخر پاییز میشمارن، هم چیزی میگیم بایی وقت. و قل اعملوا منتها فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. همه اینها ناظرند و شاهدند، و اگر کسی چشم برزخی داشته باشه در همین دنیا هم میبینه باطن عمل رو، و طبیعتا اونی که باید مجازات کنه مجازات میکنه و باید ثواب بده ثواب میده. در روایات اهل بیت هم که مستعذرید زیاد داریم، مرحوم شیخ صدوق فکر کنم، حالا یه لحظه شک کردم صدوق یا طوسی، در امالی شیخ فکر کنم طوسی باشه، و بسائل و درجات صفار، و بعدم تو کتابایی مثل بهار الانوار و حتی کافی شریف اومده که اهل بیت عصمت و طهارت انسانها رو و یا شیعیان رو مراقبت میکنن، به اصطلاح میپان، پایش، اصل پایش در اخلاق آزمایش میکنن به این معنا که کنترل میکنن. لذا روایاتی داریم که نامه اعمال انسان ها در هر دوشنبه و پنجشنبه بر حجت عصر، امام عصر عرضه میشه، به هر حال یا اونها رو شاد میکنه یا ناراحت میکنه، یا موجب دعا میشه یا موجب نفرین میشه. ولی خب اونها شاید اون رو میذارن قطعا برای آخرین لحظه، ولی به هر صورت اثرگذاره. نکته ای که هست اینه که فضلا، چون نیمه شعبان هم داریم نزدیک میشیم و اینها، ما احساس بکنه انسان سربازه. یعنی این احساسه هیچ وقت ازش گرفته نشه، فکر نکنه فرماندهه. ما مرجع علل اطلاق هم که بشیم، مرجع جهان تشیع هم که بشیم، آیت الله فی العالمین هم که بشیم، سربازیم. یعنی نیست که مقابل او درجه‌ای داشته باشه. اینکه انسان خدای نکرده خودشو گله و رها ببینه و فکر کنه او رو نمیپان، پایشی نداره امام. خود حضرت مرحوم مجلسی نقل میکنه که امام عصر فرمودن لا یعذبو، لا یعذبو انا شیء من اخبارکم. حالا این اخبارکم هم که میدونید عامه، ریز رو میگیره، درشت رو میگیره، نیک رو میگیره، بد رو میگیره. یه راوی هست به نام داوود ابن کثیر رقی، میگه که من عازم حج بودم، ظاهرا مال رقی بغداد، شاید یه رقه داریم در سوریه، یه رقه داریم در اطراف بغداد گفتن، ظاهرا مال بغداده. میگه از عراق عازم حج بودم، پسر عمویی داشتم با اینکه خیلی خبیث بود، معاند اهل بیت بود، با منم دشمنی داشت، ولی برام خبر آوردن که خانوادهش تحت فشاره. یه براتی نوشتم، نوشته ای دادم که مثلا ببره یه جایی یه پولی بهش بدن و یه مقدار از مشکل زندگیش حل بشه. خب این کارو کردم و عازم حج شدم، آمدم مدینه. حالا یا اول رفتم مکه بعد آمدم مدینه، که معمولا اصحاب این کارو میکردن، چون اهل بیت اینجوری فرموده بودن، اول مکه بعد بیاد مدینه. یا تو ذهنم هست ایشون اول میره مدینه بعد میره بره مکه. امام صادق علیه السلام به داوود میفرمایند که روز پنجشنبه نامتو دیدم، حالا زنده هست امام صادق، و دیدم صله ای که به پسر عمود داشتی. حالا پسر عمو معاند، خبیث، دشمن اهل بیت، ولی بنا نیست اهل بیت این چیزها رو خیلی تحویل بگیرن. این ماها هستیم دوستان، گاهی وقتا بعضی ماها میگیم هر که با ما نیست دیگه دشمن ماست، و هر که با ما نیست نهایتا یه حق حیاتکی داشته باشه، اما دیگه چیز دیگه نباید داشته باشه. نه، اهل بیت اینجوری فکر نمیکرد. رضا میگه که امام به من فرمودن این صله تو منو شاد کرد، خوشحالم کرد. حالا یه صله رحم، یه عمل حالا به حسب ظاهر خیلی جزئی، آقای داوود میکنه، به کسی هم نمیگه، اگرم بگه قطعا به امام نرسیده. ولی امام میفرماین من دیدم. و البته اینا رو فضلا یه وقت جایی خواستید بگید مبانیش هم صاف بشه. به هر حال انسان وقتی که حجاب رو اهل تقوا بشه خیلی چیزا رو میبینه. این رو نه شیعه میتونه انکار کنه، نه سنی، نه مسیحی. همه ادیان توحیدی دارن که بعضی از انسانها حجاب از بین میره بینشون، یعنی دیوارها برداشته میشه. خود قرآن هم دقت کنید وقتی میخواد تعبیر کنه خیلی عجیبه این کتاب، میگه که روز قیامت به اون شخص میگن فکشفنا عنک غطاءک، پرده تو رو برداشته. یعنی خب میشد گفت فکشفنا عنک الغطاء، پرده رو برداشتیم، فبصرک الیوم حدید. این اضافه غطاء به کاف معنا داره، شاید میخواد بگه که حافظ تو خودت حجاب خودی، وگرنه میتونه این حجاب رو اصل بر عدم حجابه، حجاب دلیل میخواد، اصل بر اینه که انسان همه چی رو ببینه، ندیدن دلیل میخواد. ولذا اهل بیت هیچ استبعادی نباید کرد از نظر مبانی دینی، حتی مبانی علمی و عقلی، که اینجوری به احوال انسان ها عالم باشن. تو این همایشی که روز پنجشنبه بود بعضی از آقایون بودن، از اونا عذرخواهی میکنم، حضرت آقای کریمی جهرومی مطلبی رو نقل کردن. من خب بی اطلاع نیستیم ما، ولی واقعا برام تکان دهنده بود. اصلا شاید این بحث رو هم به همون خاطر من انتخاب کرد. خب ایشون نقل کردن از استادشون مرحوم آقای عراقی قدس سره، حالا این سلسله سند اینه. آقای کریمی جهرومی از مرحوم آیت الله عراقی و ایشون هم از مرحوم نورالدین عراقی، از نورالدین عراقی که باز خب اونم خودش سنده دیگه. من بعدن ازشون تماس گرفتم پرسیدم آقا نورالدین از کی نقل کرد؟ گفت مثل اینکه ظاهرا اصلا خودش تو جریان بوده، یعنی دیگه واسطه هم نخورد. که یه آقایی میخواست بیاد ایران از نجف، یه اجازه ای از جناب صاحب جواهر گرفت و اومد ایران. همین اجازه هایی که گاهی به فضلا میدن غیر از اجازه اجتهاد. این آقا برای اینکه پناه بر خدا بیشتر میتونه از این اجازه کار بکشه، یه دستی تو نامه برد و اجازه اجتهاد هم اضافه کرد، اجازه اجتهاد اضافه کرد. بعد خب اون موقع هم خیلی حساب و کتاب تو کار بود، یه کسی از صاحب جواهر اجازه اجتهاد داشته باشه به قول ضرب المثل نونش تو روغنه دیگه، دنیا و آخرت، حالا دنیا بهش رو می آورد. به هر حال ایشون اومد ایران و بساط پهن کرد و اجازه اجتهاد و نماینده صاحب جواهر رو، خب مردم هم دورش جمع شدن احترام کردن به احترام صاحب جواهر اون بحث اجتهاد. ولی خب یه پین دوزی، جزئی، ایشون اعتنا نمی کرد. دیگران سلام و صلوات، اصلا کوچه رد می شد، قدیم اینطور بود دیگه، کوچه که رد می شد یه عالم، اون کوچه قروق می شد، اصلا مردم متوقف می شدن که رد بشه. اما این داشت کار خودشو می کرد. حال متاسفانه سر راه این آقام هست، هر روز باید از مغازه کنار مغازش رد بشه بره بیا. به هر صورت تا یه زمانی خود این عالمه تحمل نتونست بکنه، رفت و سلام کرد و گفت به هر حال بحث رو کشون. ایشون وقتی میخواد جواب بده سلام کرده بود این عالم به این پینه دوز، گفت مثلا سلامون علیک ایها المدلس تدلیس، تکان خورد این چه حرفی شما میزنی، یه لحظه گمان کرد اون قضیه دست بردن تو نامه صاحب جواهر. بعد پرسید از پینی دوست قصه چیه، چرا اینجوری رفتار میکنی؟ گفت بله من یه دوستی دارم که او مرتبطه. حالا شاید هم خودش بوده، اینا گاهی برای راه گم کردن میگفتن دوستی دارم. خب آدم خودش هم دوست خودشه دیگه، غریبه که با خودش نیست که. من دوستی دارم که گاهی مشرف میشه خدمت آقا، نام شما برده شده. احتمالا همین بوده، این خودش هم نام رو برده که همسایه ماست. امام فرموده بودن ایشون مدلسه و در نامه عبد صالح دست برده. به این عبارت نامه عبد صالح دست برده. حالا یه وقت تو ذهنمون میاد که امام مثلا رو چه قانونی این کار رو کردن. دیالوگ قانون شرع رو نباید یاد امام بدیم دیگه، امام خودش حجته دیگه، حق امام هست و داره در حق امام تصرف میکنه، امام هم در واقع تظلم میکنه، یا حالا هرچی اسمشو بذاریم دیگه. نسبت به حجت من خیلی دوستیم دارم توجیه فقهی بکنم. این شخص تکان میخوره که امام حجت است، اینجوری بگم. حالا این دوستان چند تا نکته به ما یاد میده و البته بعدم ایشون میفرمودن که آقای عراقی فرموده از اون آقا نورالدین که دیگه جمع کرد بساط رو و رفت در یه جایی توی روستای شروع کرد مسئله گفتن. حالا این چند تا نکته بله بله حالا دیگه این قصه چند تا نکته به ما میده فضلا. یکی این که امام که موضوع بحثمون هست، اولا هیچی برشون مخفی نیست و دنبالم میکنن. نکته دوم، ما یه پایش داریم، یه اطلاع داریم، یک مراقبت. یعنی اینطور نیست که فقط خبر بشن بگن خب، نه دنبال میکنم چه شخصیته، چه خوب باشه چه بد. لذا امام به صاحب جواهر میگن عبد صالح، به اون میگن مدلس. و البته من فکر میکنم این بنده خدا هنوزم قابل بود. اون جمله امامم به این برای اصلاح این آدم بود، شاید اینم یه چیزه. چون بعضی وقتا میدونید آدم ول میکنه، مثلا یه بچه ای داره چند بار بهش میگه بابا درس بخون، نخون ولش میکنه، میگه جهنم نخون. ولی تا هنوز امید داره چیکار میکنه؟ میگه. به نظر من این بنده خدا این مقدار قابلیت داشت که امام بهش تلنگر بزنن، ولی زیاد اثرم کرد، همه رو رها کرد رفت در یک گوشه تبلیغ. شاید بعضیا بودن امام چیزی نمیگفتن، به این پینه دوز یا دوستش هم هیچی نمیگفتن. میخوام دوستان عرض کنم بعضی وقتا انسان تکانش میدن اگر انتظار تکان خوردن داره، ولی اگر دیگه انتظار تکان خوردن نداره ولش میکنه تا بعدن دیگه حالا خداوند باش چه کار بکنه. اینا مطالبی است که در واقع از این حالا حکایت، از این نکته استفاده میشه. امیدواریم دوستان، این من بیشتر برای خودم عرض میکنم، شماها که بزرگوارید و پاکید، باورمون بیاد که رها نیستیم در محاصره مأموران خداوند هستیم. همین دست همین پا خیلی عجیبه. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، روز قیامت وقتی همین پوست شهادت میده میگه لما شهدتم علینا، بعد این پوست به زبان در میاد، قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء، همون خدایی که همه چیزو به زبان در میاره ما رو به زبان در آورد، پوست میگه، دست میگه، الیوم نختم علی افواههم و تو کلمونا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یک سبو. ولی دور از شأن شما بزرگواران، نمیدونم چرا بعضی از انسانها، حالا بعضی از انسانها که سهله، چرا بعضی از اهل علم، بعضی از طلبه ها خیلی یلو و رها، یعنی هر چه دلمون میخواد میگیم، هر جو دلمون میخواد قضاوت میکنیم، یه چیز رو حدس میزنیم، چون حدس میزنیم، یعنی درستش اینه، من یه موقعی هم توی جمعی گفتم بعضی وقتا ما یه چیز رو دوست داریم، چون دوست داریم، مثلا دوست داریم فلان جریان، فلان شخص مثلا کوبیده بشه، چون دوست داریم حدس میزنیم که نه این، چون حدس میزنیم قضاوت میکنیم، چون قضاوت میکنیم بعدم دنبالش میفتیم. میدونید که آدم دروغی هم که خودش ساخته چند بار که گفت باورش میشه. قصه اون ملا رو شنیدید که تو صف بود، دید خیلی شلوغه صف نونوایی، به جلوی گفت که اون مغازه رو میبینی مثلا دارن کوپن میدن، این جلوی گفت خب حالا نونو بعد میشه بگیری، کوپن دیر میشه، رفت تو اون مغازه مثلا کوپن میگیری، جنس بگیری. رابع بعدی هم گفت خب نگاه کن این رفیقت هم رفت، این اونجا مثل که دارن برنج میدن، کوپن میدن، اینم رفت. به سومی گفت اونم رفت، چهارمی خودش بود، نکنه راست باشه. واقعا اینطوری ها دوستان، تو مسائل اجتماعی من دیدم گاهی وقتا افراد خودشونم تو اون تحریم های خودشون، مثلا خود نکرده دروغ های خودشون، هر حال ما باید حساب کنیم، اینا حساب و کتاب داره. ما ماکیاولیزم هم که نیستیم، ماکیاولیز که بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، حالا اشکال نداره یه فرسی ناحق کوبیده بشه، ولی خب ما به هدف خوبی که داریم میرسیم. اگر هر کار انسان بکنه واجبات باید با مقدمات حلال انجام بشه، نه با مقدمات حرام، نه ابزار حرام. با ابزار حرام که با مال دزدی که نمیشه حج بری، و ها کذا با مال حرام که میشه مسجد بسازی، که از این جهت باید مواظبت کرد. ماه رمضان نزدیکه، حتما حتی الامکان توانستید ولو یه بخشی از رمضان رو مشرف بشیم تبلیغ. حالا یه دفعه نبود، کسی مشکلی داشت، اون یه حرف دیگه است، ولی اگر واقعا میتونه مشکل واقعی نه مشکل موهوم نداره، مشرف میشه تبلیغ. حالا در ضمن مطالبی که بیان میکنیم باید بحث‌های اخلاقی، نکات اخلاقی، تمام انبیا و اولیا و پیامبران که آمدن برای اخلاق آمدن، برای مکارم اخلاق آمدن، حتی اگر حکومتی هم تشکیل میدادن، مثلا حال تو بحث فقهمون امروز به یه نوعی داریم، تشکیل حکومت هم میشده برای اخلاق بوده، و الا حکومت بد اخلاق خیلی بهتره که در رأسش نمرود باشه تا ابراهیم. حکومت غیر عادل قطعا بهتره که در رأسش ابو جهل باشه تا پیامبر، معاویه باشه تا امیرالمومنین. به نظر من اگر یه حکومت غیر صالح بگن اولویت با کی، باید با معاویه، اون برای حکومت غیر صالحه، نه امیرالمومنین. لذا اگر اینها دنبال تشکیل حکومت و برنامه بودن، برای اخلاق بوده، برای عدالت بوده، برای اصلاح بوده. این اصله. حالا چه بفهمیم این رو، چه متاسفانه بعضی ها خوب درک نمی کنن این مسائل. خب بعضی از این روایاتی که خواندن خیلی هست دوستان، ذیل همین آیه مبارکه میتونید پیدا کنید و در کافی شریف جلد اول صفحه 219 در بهار جلد 53 صفحات مختلف این بحث رو میتونه دنبال کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. حتما مستحضری که ما دنبال این هستیم که در کشاکش استصحاب و اصل صحت باید کدام نهاد رو مقدم کرد، درسته؟ بحث رو با شیخ طوسی آغاز کردیم. شیخ انصاری ببخشید، شیخ انصاری در یه تقسیم قابل ستایش فرمود که یه دفعه مقابل اصل صحت استصحاب فساده، نه هیچ استصحاب دیگری. در اینجا اصالت الصحه مقدم میشه بر استصحاب فساد که دیروزم مثالش زدیم. اما بعضی وقتا هست که مقابل اصل صحت استصحاب فساد هست، اما خود استصحاب فساد خودش معلول یه استصحاب دیگه است، مثل استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم مثلا رؤیت مبی که مثالش دیروز داشت. اینجا فرمود که اگر ما اصالت الصحه رو از امارات بگیریم، خب معلومه دیگه امارات مقدمه بر اصوله، استصحاب که اماره نیست، ولی اصالت الصحه فرض بر اینه که اماره است. اینم اگر اماره بگیریم. انما السخن والخنس والمخمسه برای فقیه وقتیه که هر دو اصل باشه. اصالت الصحه یه اصل عملیه برای رفع سرگردانی، استصحاب مثلا عدم بلوغ هم که اصل عملیه. اینجا دقت بفرمایید، اینا که تکرار بود از این به بعدش میفرماید که جناب شیخ، حالا بنابراین که این عبارات مال شیخ باشه، من خودم قدری شک دارم، یعنی ادبیات شیخ و ما دیگه آشناییم دیگه، مثل یه شعری که مال فردوسی باشه تا مولوی داد میزنه، این مال فردوسی نیست، این مال مولویه، اون مال فردوسی نه، مال، یعنی آدم میتونه بفهمه. ولی حالا این نسخه‌ای که ما داریم الان اینه دیگه. میگه که اگر اصالت الصحه به معنای ترتب الاثر باشه، اینجا دقیقه ها دقت کنید، پنجشنبه جمعه رو اذیت نکنه، یعنی ببینید حمل فعل غیر بر صحت یعنی چه. اگر به این معنا باشه حمل فعل غیر بر این که اثر برش مترتب بشه، من مثال رو ترسیم کنم، مثال دیروز رو ما دیدیم، یه نفر یه معامله انجام داد با یه بچه، نمیدونیم این بچه بالغه یا نه. اگر این بچه بالغ باشه معامله درسته، منم مثلا میتونم این جنس رو بخرم، ولی اگر باطل باشه نمیتونم بخرم دیگه، این جنس هنوز مال اون بابای اون بچه است. مثلا ببینید اصالت و صحت چی میگه؟ حالا بنابر این فرض میگه بگو کار این دو نفر، این بچه و طرف مقابل، اثر برش باره. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه که شما شک داری بالغ بوده یا نه، استصحاب عدم بلوغ داری. حالا همینجا وایسید، چون تو رسائل نیست این چیزا. اگر یه قانون بگه که اگر شک داری ترتب اثر بده، اثر مترتب کن. یه قانون بگه که شما در اینجا شک نداری، لا تنقض الیقین بشک، قبلا بالغ نبوده الانم بگو بالغ نیست. اینجا در واقع این استصحاب زبان پیدا میکنه برای اون شکه، میگه شما شک نداری، شما سابقا یقین داشته، همون یقین رو بیار جلو دیگه. لذا استصحاب عدم بلوغ میشه وارد یا حاکم بر اصالت الصحه. این دوستان عبارتی است که تو نوشتم دارید، فَإِنْ أُرِيدَ بِالصِّحَّةِ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ الْأَصْلَ الصِّحَّةُ نَفْسُ تَرَتُّبِ الْأَثَرِ فَلَا إِشْكَالَ فِي تَقْدِيمِ الْإِسْتِصْحَابِ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ مُزِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا. یعنی اون استصحاب زمینه جریان اصالت الصحه را از بین میبره. اصالت الصحه میگه اگر شک داری بگو صحیحه، استصحاب میگه شما شک نداری، چون لا تنقض الیقین بشک، حالت یقینتو بیار برای حالت شک، میشه مزیل نسبت به اصالت الصحه. استصحاب میشه مزیل. این بیشتر با بیان ورود میسازه، اگر بخواد اصطلاح هم به کار بده میشه وارد دیگه. متا چون وارد و حاکم رو ما جدا نمی کنیم، معمولا هر دو رو تعبیر میکنه. این بنابر اینه که مراد از اصل صحت علما چی باشه؟ مراد یعنی ترتیب اثر بده اگه شک داری اینا. ولی اگر مراد از اصالت و صحت ترتیب اثر دادن نیست، اتفاقا همینطور هم هست. میدونید که قبلا گفتیم اصالت و صحه چی کار میکنه؟ اصالت و صحه میگه که بگو این فعل قابلیت ترتب اثر داره، کون الفعل به حس یترتب و علیه الاثر، البته اگر مانع نباشه، اگر بقیه شرایط جمع باشه، این فعل صلاحیت داره که یترتب علیه الاثر. الان تو مثالی که داریم ببینید، این بچه که میگن نه، یعنی غیر بالغا، این پسر، این جوان، این نوجوان با یه آقایی معامله کردن. من نمیدونم این نوجوان بالغه یا نه، بله قهرن اگر بالغ باشه کارش درست بوده، قبول مشتری هم درست میشه، منم میتونم این جنس رو به عنوان شخص ثالث و مشتری دوم مثلا بخرم، ولی اگر درست نباشه من نمیتونم بخرم. برای نمیدونم این فعلی که از این بچه صادر شد یترتب علیه الاثر علاوه وچی هست که ترتب علیه الاثر اگر بالغ باشه، یا لا یترتب علیه الاثر اگر بچه باشه. خب اصل صحت چی میگه؟ اصل صحت میگه که هر وقت یه عملی در خارج دیدی شک کردی یترتب علیه الاثر املا، بگو شک داری دیگه، بگو ترتب علیه الاثر. یعنی اصل صحت میگه ترتب علیه الاثر، و عملا هم این میشه که این معامله از بالغ صادر شده. چون ما اینو میخوام دیگه، پیغمبرم فرمودن سبی قلم ازش رفع شده، قلم تکلیف، قلم انشاء، قلم اعتبار. بسیار خوب، اصل صحت قابلیت جریان داره، اما از اون طرف استصحاب عدم بلوغ هم داریم دیگه، شک داریم دیگه، استصحاب عدم بلوغ داریم به این معنا که نمیدونیم این بچه بالغ بوده یا نه، استصحاب عدم بلوغ رو جاری میکنیم و در واقع میگیم این کاری که به حکم استصحاب ها، نه به حکم چیز دیگه، این کاری که از این بچه صادر شده، این بی صدره از غیر باله. عجیب شد. اصل صحت میگه بگو صدره از بالغ ولو به دلالت التزام. استصحاب میگه بگو صدره از غیر بالغ، لذا تعارض میشه بین اصل صحت و بین استصحاب. بعد مرحوم شیخ، دوستان من دارم نگاه ساعت میکنم که اینو بتونیم تمام کنیم، میفهمد که خب این یک بیان بود در واقع که بگیم تعارض میکنن، ولی ببینید اصالت و صحه برای که ثابت کنه این بی از بالغ صادر شده و ترتب علیه الاثر، هیچ مشکل نداره. اینو شیخ به اصطلاح بعد از اون که گفت فیت آرزان میگه و تحقیق، این که نه، اینجا تعارض نیست، اینجا اصل صحت مقدمه. مطمئن اینو دقت کنید، من در چند دقیقه بگم که دیگه نخوام شنبه رو این وقت بگذاریم. بگیم که ببینید اصل بلوغ، ببخشید، اصل صحت اقتضا میکنه که این معامله از بالغ صادر شد. گفته شد که استصحاب اقتضا میکنه که چی؟ بگید آقا این معامله از غیر بالغ صادر شده. همینجا یه لحظه وایسید، خیلی قشنگه ها، اگر اینو درک کنیم برسیم. ببینید این معامله از غیر بالغ صادر شده، ما میخوایم چه کار؟ میدونید که این هیچی پشت نداره، هیچ اثر شرعی هم نداره، مگه تو باب نظر چیزی اثر براش درست کنه؟ ما همیشه اونی که برامون اثر داره، خوب دقت کنید، معامله از بالغ صادر شود. چرا؟ برای فسادم عدم صدور از بالغ، نه صدور از نابالغ. ما یه عدم صدور از بالغ داریم که منشأ حکم به فساد میشه، این میشه سبب، حکمش هم میشه مسبب. عدم صدور از بالغ، عدم صدور از بالغ این اثر داره، نه صدور از نابالغ. اینو که ما نمیخوام. بله صدور از بالغ هم اثر داره که معلومه. پس ببینید این سه تا، یکیش اصلا به درد نمیخوره، صدور از نابالغ که میخواد با استصحاب درست کنید، یک عدم صدور از بالغ، یک صدور از بالغ. صدور از بالغ زبان کیه؟ اصالت الصحه. عدم صدور از بالغ، این میشه زبان استصحاب در اینجا. عدم صدور از بالغ استصحاب اینو بگه، خب اصل صحت میگه نه اینجا از بالغ صادر شده. اگر استصحاب میگفت صدور از نابالغ، موجب تکذیب چی میشد؟ موجب تکذیب اصالت و صحه میشد. اما اقتضا نمیکنه صدور از نابالغ، میگه شک داری بگو از بالغ صادر نشده، اصالت و صحه میگه نه خیر، به حکم حمل فعل غیر بر صحت باید بگیم از بالغ صادر شده. ولذا من به نظرم، یعنی تصریح نمیکنه شیخ انصاری، میخواد بگه اینجا جنگ بین مقتضی و لا مقتضیه، نه مقتضی و بین دو تا مقتضی، مقتضی وجود و مقتضی عدم، بلکه بین مقتضی و لا مقتضیه. بین مقتضی و لا مقتضی میدونید هیچ وقت درگیری ادامه پیدا نمیکنه، به نفع چی تمام میشه؟ به نفع مو. مثل درگیری بین ادله وجوب و ادله مستحب، خب اگه تزاحم بشه میگن چون در وجوب اقتضا هست مقدم میشه بر استحباب، کراهت و اباحه که نسبت به وجوب و حرمت لا اقتضا هست. این دوستان نهایت توضیحی است که به نظر ما میشه از این عبارت داد. البته اگر ما تدریس رسائل داشتیم خب واسه این عبارت رو یه جوری توضیح بدیم. اون چه که من عرض کردم برداشتم اینه که این عبارتی که دارید این مطلب رو میخواد بیان کنه. ما انشاءالله روز شنبه ابتدا بعضی نقاط نقد رو داریم بر جناب شیخ، بگم پیش مطالعه کنید. بعد کلمات ناینی رو داریم در مسئله و مرحوم آقای خویی رو، و انشاءالله در اواسط هفته باید پرونده این بحث رو ببندیم. الحمدلله رب العالمین.